شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای منوچهر صالحی، نویسنده، پژوهشگر تاریخی و اجتماعی و از فعالین حقوق بشر هستیم. آقای منوچهر صالحی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام آقای یوسف زاده عزیز و سلام به شنوندگان رادیو آزادگان، در خدمت هستم.
درود بر شما. جناب صالحی، شما مقاله ای داشتید تحت عنوان مشکل مشروعیت رژیم های استبدادی. میخواستم لطف کنید و در این گفتگو بپردازیم به این مطلب و این مقاله. چرا این مقاله رو نوشتید و چه اهدافی در پی اون داشتید تا در گفتگوهای بعدی دنبال کنیم بحث دموکراسی و جامعه مدنی رو؟
عرض کنم من این مقاله رو به این دلیل نوشتم چون همه ما کم و بیش میدونیم که بعد از آخرین انتخابات ریاست جمهوری و تقلبی که در این انتخابات شد، در حقیقت رژیم جمهوری اسلامی مشروعیت خودش رو از دست داده. چرا؟ به این دلیل که الان رئیس جمهور کسی است که در حقیقت در انتخابات بازنده بوده و اکثریت چشمگیر مردم، اونطور که آمار غیر رسمی وجود داره، بیش از 60% مردم به آقای موسوی رأی دادن و در بهترین حالت آقای احمدی نژاد نزدیک به 30% آرا رو داشته. البته میدونیم که رژیم این مسئله رو کاملا برعکس کرد و مدعی شد که آقای احمدی نژاد بیش از 63% آرا رو آورده و آقای موسوی فقط 13 میلیون از رای دهندگان رای خودشونو به آقای موسوی دادن. این عدم مشروعیت رژیم که خودشو در این وضعیت نمودار کرد که رژیم مجبور شد دست به تظاهرات نمایشی بزنه برای اینکه نشون بده بله مردم طرفدار آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای هستن. رژیم مجبور شد از تظاهرات هواداران آقایان موسوی و کروبی جلوگیری بکنه، با اینکه در قانون اساسی ایران نوشته شده که تظاهرات مصادمت آمیز حق هر شهروندیه و هر کسی بدون خشونت میتونه حتی بدون مجوز دست به تظاهرات بزنه. بعد دیدیم که رژیم برای اینکه جلوی تظاهرات مردمی رو بگیره، مجبور شد به دانشگاه، به کوی دانشگاه حمله بکنه، عده‌ای رو در اونجا بکشه، دانشگاه ها رو پادگانی بکنه، جلوی تظاهرات مردم رو بگیره، تظاهرات خودجوش مردم رو سرکوب بکنه، از پشت بام ها به سوی مردم تیراندازی بکنه، نداها رو بکشه، هزاران نفر دستگیر بکنه، در زندان هایی مثل کهریزک به زندانیان تجاوز بشه، شکنجه بشن، حتی در اونجا کشته بشن. یعنی یک چنین وضعیتی که رژیم جمهوری اسلامی در حال حاضر باش روشنه که نشون میده که این رژیم در حال حاضر از مشروعیت مردمی برخوردار نیست. اما ما میبینیم تمام ایدئولوگ های این رژیم، چه ایدئولوگ های که در لباس روحانی از این رژیم پشتیبانی میکنن، چه ایدئولوگ های مثل آقای حسن شریعت مداری که سردبیری روزنامه کیهان رو داره، چه اونهایی که برنامه های صدا و سیما رو ایران رو برگزار میکنن و این رسانه های ملی رو که با مالیات مردم اداره میشن تبدیل کردن به دستگاه تبلیغاتی برای این رژیم، همه این ایدئولوگ ها تمام تلاششون این هستش که بگن نه، این اپوزیسیون یک جریان فتنه بیشتر نیست و رژیم جمهوری اسلامی از مشروعیت عظیم توده‌ای برخورداره و تمام تلاششون هم در رابطه با تجربه‌ای که بعد از عاشورا به دست آورده بودن، روزهای تاسوعا عاشورا به دست آورده بودن، این بود که یک تظاهرات مهندسی شده رو در 22 بهمن برگزار بکنند و اینطور نشون بدن که بله مردم با اینا هستن و اپوزیسیون دیگه کسی دنبال اپوزیسیون نیست و کسی حاضر نیست به خاطر خواسته اپوزیسیون به خیابونها بیاد و از این طریق برای خودشون مشروعیت درست کنند. در همین رابطه بعد از این تظاهرات مهندسی شده موفقیت آمیز از موضع رژیم که مربوط میشه به تظاهرات 22 بهمن سالگرد انقلاب، آقای خامنه‌ای در چند تا سخنرانی هایی که در شهرهای مختلف کرد از جمله در تبریز، مدعی شد که بله رژیم جمهوری اسلامی از پایگاه گسترده مردمی برخورداره و در مقایسه با دموکراسی های غربی از مشروعیت مردمی بسیار بیشتری برخورداره و از این جست های گرفتن.
البته در عید هم همین صحبت رو کرده.
نوشته من سعی کردم در این نوشته ببینم که این ادعاهای آقای خامنه‌ای تا چند اندازه با واقعیت در انطباق و در این رابطه اصولاً این مسئله رو بررسی بکنم که حکومت‌های دموکراسی از چه ساختار مشروعیتی برخوردارن و رژیم‌های استبدادی از چه ساختار مشروعیتی برخوردارن و از مقایسه این ساختارهای مشروعیت رژیم‌های استبدادی و دموکراسی ببینیم که در ایران آیا ساختار مشروعیت دموکراتیک وجود داره یا ساختار مشروعیت استبدادی وجود داره.
بله.
بعد در این نوشته بر اساس دلایل و تحلیل و فاکتایی که آوردم در پایان خواهیم دید که اون چیزی که در ایران وجود داره ساختارهای مشروعیت دموکراتیک هستش، بلکه تمام ساختاری که در حال حاضر در ایران وجود داره ساختار یک رژیم استبدادی است.
بله.
در این رابطه به یک نقل قولی از ابراهام لینکلن آوردم که یکی از چهره‌های درخشان سیاست ایالات متحده بوده و 145 سال پیش توسط یکی از هوادارهای افراطی نظام بردگی کشته میشه. ابراهام لینکلن یکی از سخنرانی‌های معروف خودش در رابطه با دموکراسی میگه دموکراسی حکومتی است، حکومت مردمه، برگزیده مردمه و در خدمت مردمه. یعنی سه فاکتور میشموره برای حکومتی که مدعی است من یک حکومت دموکراتیک هستم. اولیش این استش که حکومتی است مردمی، یعنی توسط مردم برگزیده میشه. اینو با ایران مقایسه بکنیم، در تقلبی که نه فقط در این انتخابات بلکه در انتخابات قبلی هم شد نشون میده که بنابر این حکومتی که الان در ایران سر کاره، یعنی حکومت آقای احمدی نژاد، حکومت برگزیده مردم نیست، بلکه با تقلب در آرای مردم این حکومت به مردم تحمیل شده. و دیگه این که حکومت باید در خدمت مردم باشه و ما میبینیم که در دموکراسی ها البته، اما در ایران میبینیم که از روزی که آقای احمدی نژاد سر و کار اومده، ایشون عده‌ای رو که وابستگان خودش رو به سر کار آورده و امکانات بسیار زیادی از بودجه مملکت رو در اختیار وابستگان به خودش قرار داده و دست سپاه رو در مملکت باز گذاشته برای دخالت در حوزه‌هایی که از حوزه‌های سیاسی و اقتصادی که طبق قانون اساسی ایران سپاه اصلا حق دخالت در سیاست رو نداره، اما ما امروز می‌بینیم که چطور بخش بزرگی از حوزه سیاست ایران تحت کنترل سپاه هستش و محتواش هم توسط رهبران سپاه تعیین میشه.
بله.
به همینجور سپاه امروز بخش بزرگی از اقتصاد ایران رو کنترل میکنه، در حالی که ارتش، نیروهای نظامی در تمام کشورهای دموکراتیک حق دخالت در سیاست و اقتصاد رو ندارن و میبینیم که در ایران درست برعکس یک چنین پیشنهادهایی که در جوامع دموکراتیک وجود داره، در ایران ما با عکس این مسئله روبرو هست. بنابراین تعریف، بنابراین حکومت تا در کشورهای دموکراتیک همونطور که عرض کردم مشروعیت خودشون از مردم میگیرن، در این کشورها حق رأی همگانی وجود داره و مردم میتونن با رفتن به پای صندوقهای رأی به کسایی که دلخواه خودشونه رأی بدن. در کشورهای دموکراتیک احزابی وجود دارند که خودشون رو دموکرات، سوسیال دموکرات، سوسیالیست، کمونیست و یا محافظه‌کار و جمهوری‌خواه، لیبرال و ده‌ها نام‌های دیگه دارن این احزاب، اما این احزاب رو میشه به طور کلی به چپ و چپ میانه و محافظه‌کارا و محافظه‌کارهای میانه یا راست میانه تقسیم کرد در کلیت. بعد نیروهای چپ در کشورهای یا چپ میانه، اینا تلاششون این استش که ثروت اجتماعی به سود کسایی که کار دستمزدی انجام میدن، یعنی مجبورن نیروی کار خودشونو بفروشن تا بتونن زندگی بکنن، ثروت اجتماعی به سود این طبقات آسیب پذیر، اخشار به طبقات آسیب پذیر و تهیدست تقسیم بشه، در حالی که احزاب راست و راست میانه بیشتر تلاششون این استش که ثروت اجتماعی اونطور تقسیم بشه که سوداوری سرمایه و سرمایه‌دار رو تضمین بکنه و حتی بیشتر از معمول سرمایه‌دار بتونه بخش بزرگی از ثروتی رو که تولید کرده به سرمایه خودش اضافه بکنه.
بله.
با این که این احزاب، یعنی احزاب راست، راست میانه و چپ و چپ میانه، اینها همه دارای وابستگی های قشری و طبقاتی هستند، اما برای این که انتخاب بشن مجبورن برنامه های سیاسی خودشون رو بهش یک چهره فراقشری، فراطبقاتی بدن، یعنی اینطور بانبود بکنن که برنامه‌ای رو که ارائه میدن این برنامه خیر همه مردم رو در درون خودش داره و اگر مردم به این یا اون اسم رأی بدن، این احزاب با اجرای برنامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی خودشون و پیاده کردن این برنامه ها زندگی همه مردم رو میتونن خوب بکنن، در حالی که میدونیم که هیچ وقت اینطور نمیتونه باشه. ثروت اجتماعی رو نمیشه طوری تقسیم کرد که همه ازش بهره‌مند بشن، یا باید ثروت اجتماعی به سود سرمایه‌دارا در تقسیم بخش بزرگش در دست سرمایه‌دارا باشه، یا اینکه باید بخش بزرگترش رو بین تهی‌دستان که اکثریت عظیم جامعه رو تشکیل میدن به سود اونها مورد استفاده قرار بگیره. از طریق ساختن مدارس، از طریق ساختن خونه های مسکونی، جاده ها، تفریگاه ها، بیمارستان ها، به خیلی مسائل دیگه که این اکثریت مردم میتونه با استفاده از این نهادها، خدمت گرفتن این نهادها به سود خودش، بتونه به یک زندگی بهتری، رفاه بهتری، سلامت بهتری، بهداشت بهتری دست پیدا بکنه.
بله.
به همین دلیلم چون این احزاب همونطور که عرض کردم برنامه های خودشون رو سعی میکنن فرا طبقاتی و فرا قشری جلوه بدن، در کشورهای دموکراتیک به احزابی که بیش از 30% آرا یا کرسی های پارلمان رو به دست میارن، به اینا احزاب خلقی میگن. یعنی گروهی که 30% آرا رو به دست بیاره فقط آرای یک طبقه یا یک قشر رو به دست نیاورده، بلکه تونسته آرای خودش رو از طبقات و اقشار مختلف اجتماعی بگیره و به همین دلیل این احزاب رو میگن احزاب خلقی هستن.
بله.
در این کشورها، یعنی در کشورهای دموکراتیک، همه احزاب به افرادی که در حوزه قانون اساسی فعال باشن میتونن در انتخابات شرکت کنن و کم و یا زیاد شرکت کردن مردم در انتخابات هم ملات مشروعیت رژیم ها نیست، چرا که در دموکراسی ها هر کسی میتونه در انتخابات شرکت کنه، مجبور نیست در انتخابات شرکت کنه. یعنی عدم شرکت مردم یا کم شرکت کردن مردم در انتخابات به این معنا نیست که در یک جامعه دموکراسی وجود داره یا نه. به طور مثال در امریکا تقریبا 30% رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنن، اما میتونن 100% هم شرکت کنن. این که یا در این انتخابات اخیر فکر میکنم 50% رای دهندگان امریکا در انتخابات شرکت کردن، در انتخابات قبلی که آقای بوش انتخاب شد کمی بیشتر از 30% شرکت کردن. در خود آلمان در انتخابات فدرال چیزی حدود نزدیک 60% شرکت میکنن، در انتخابات ایالتی چیزی حدود 50% شرکت میکنن، در انتخابات فرمانداری ها و شهرداری ها و شوراهای شهر و روستا چیزی بین 30% تا 45% شرکت میکنن.
بله بله.